بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور. خطبه از اماممون امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا روز گذشته قرائت شد و عرض شد که بعد از 14 اصل قطعی مکتب وحی که بررسی شد و بنابر این بود که با تفصیل بیشتری هر یک از آنها باز مورد بررسی قرار بگیرد، به نظر رسید که انشاءالله در مجموعه‌ای که جمع آوری خواهد شد این کار بشود و به گونه از تکرار اونچه که گفتیم صرف نظر بشه ولو با تفصیل بیشتر و استفاده کنیم از بیانات حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطب نهج البلاغه در ارتباط با مسائل توحیدی که مملو از بیان معارف توحیدی است. بخشی از این خطبه ها ابتدا تا انتها در ارتباط با مباحث توحیدی است و بخشی هم قسمتی از خطبه ها که باز بسیار مهم در ارتباط با این مباحث است. انشاءالله از این مجموعه شریفه نهج البلاغه هم به این کیفیت بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. خطبه 49 از مجموعه نهج البلاغه که در بعضی از شروح و مجموعه های مربوط به این بیانات شریفه حضرت 48 است و در بعضی از نسخ هم خطبه شماره 49. این خطبه حدوداً 7 خط 8 خط بیشتر 800 بیشتر نیست و روز گذشته قرائت شد. جمله اول این خطبه مورد صحبت قرار گرفت که حالا تتمه صحبت دیروز به عرضتون میرسد. الحمد لله الذی بطن خفیات الامور. ستایش خدایی را که بطن خفیات الامور. روز گذشته در ارتباط با علل ستایش صحبت شد که گفتیم خوبی خود شیئی که ستایش می شود، خیر رسیدن از آن به انسان، امید خیر، بیم از عدل و عدالت او، که اینها توضیح داده شد و همه اینها در ذات مقدس حضرت حق هست. ذات مقدس حضرت حق خوب است، کمال است، عین کمال است، به نتیجه ستایش برای اوست و خوبی ها از او به ما رسیده است، باز ستایش برای اوست. امید خیر به او داریم، باز ستایش برای اوست. بیم از عدل او داریم، باز ستایش برای اوست. که در این خطبه همون بخش اول بیشتر مطرح هست که اوصاف حضرت حق در این خطبه شریفه بیان شده. جمله اول این بود: ستایش خدایی را که دارای این خصوصیت است، دارای این صفت است که بطن خفیات الامور. این بطن خفیات الامور دو جور معنا شده. یک معنایی که عموماً شارحین این خطبه شریفه معنا کردن اینه که به معنای عرفه است. ستایش خدایی را که آگاه است، به معنای علمه عرفه. بطن خفیات الامور یعنی یعلم خفیات الامور، که مشخصه ذات مقدس حق آگاه به همه چیز هست و امور خفیه برای او جلیست و باطن برای او ظاهر و مخفی برای او آشکار. اوست که بر همه چیز آگاه است، به گونه ای که در اون اصل عالمون ازلا معلوم به نسبتی روایات مربوطه قرائت شد، عالم است قبل از خلقت اشیاء، به اشیاء همچنون که عالم است پس از خلقت اشیاء به اشیاء، عالم است به امور گذشته، عالم است به امور آینده، عالم است به جزئیات، عالم است به همه چیز. نور کله، علم کله، علم لا جهل فیه. بنابراین بطن خفیات الامور یک معناش همینه که یعنی یعلم خفیات الامور، چه این که یعلم کل شیء از جمله خفیات امور. و به صورتی که عرض شد بر همه چیز، بر وسوسه های قلوب، بر رازهای نهان در دل، بر همه چیز آگاه است. و دلیل بر این آگاهی هم این است که همه چیز وابسته به اوست. چون وابسته به اوست، چون خالق اونهاست، چون موجد اونهاست، اونچه که همه چیز به او وابسته است، به گونه ای که اگر این وابستگی نباشد هیچ نخواهد بود، معدوم خواهد بود، بدیهی است که آگاه به همه اونهاست. کما این که این استدلال به این صورت در آیات شریفه قرآن هم توجه داده شده: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. الا یعلم من خلق، اون کس که خالق است او آگاه است، خلق کرده. اون کس که همه چیز وابسته به اوست پس آگاه است نسبت به همه چیز. یکی از استدلال های مربوط به علم خداوند متعال همین استدلالیست که به عرضتون رسید. بنابراین روشنه که الحمدلله الذی بطن خفیات الامور، و اشاره شد که به کلیات، به جزئیات، به همه چیز آگاه است. البته در قبال این مطلب نظرهای دیگری که هست و از مکتب وحی می شود گفت اون نظرها کاملا بدور است. اینها قسمتی در بحث اصل عالم اضلاع معلوم صحبت شده. این یک معنا. معنای دوم این که بطن خفیات الامور به این صورت بعضی معنا کردن که یعنی سار باطنن للامور الخفیه. اینجا معناش این شد که معنی اول که یعلمو الامور الخفیه، این معنی دوم اینه که ذات مقدس بطن خفیات الامور، یعنی در امور خفیه اونچنان نافذ است که تعبیر بشه که سار باطنن للامور الخفیه. این گویی باز در ارتباط با امور خفیه، باطن امور خفیه است. نتیجهش میشه که یعنی اخفا من کل شیئن علی العقل، در عین این که آثارش آشکار و مثبت اوست، ولی خود ذات مقدس حضرت حق اخفا من کل خفیه. بطن خفیات الامور ای سار باطنا للامور الخفیه، که این معنا را بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن که از جمله مرحوم محقق شوشتری است که شرحی دارن بر نهج البلاغه. ایشان میگوین که عموماً همین معنای اول رو گفتن که بطن خفیات الامور یعنی یعلم خفیات الامور، ولی ایشان میگوین به نظر ما این معنا مناسب نیست. مناسب این معناست که حالا عرض شد و بیشتر عرض میکنیم، تأیید مطلب خودشون جمله دوم آوردن. حالا عبارتش میکنیم کفایت میکنه. در این مجلد به اصطلاح دوم از جزء اول از این نهج سباقه هست، در شرح نهج البلاغه که مرحوم بشوشتری، الحمدلله الذی بطن خفیات الامور ای سار باطنا لها حتی که انها ظاهرتون به نسبت الیه تعالی. حضرت حق سار باطنا للامور الخفیه، که گویی این امور خفیه به نسبت حضرت حق ظاهرتون و حضرت حق باطن است به نسبت به اونها هم. سار باطنا لها یعنی للامور الخفیه که انها ظاهرتون به نسبت الهی تعالی، کما قال علیه السلام فی کلام لهو آخر کل باطن غیرهو ظاهر و ذالک لامکان درک ذاتها و استعادت ذالک فی حقی تعالی. چرا این تعبیر هم میشه که همه چیز نسبت به حضرت حق ظاهر ولی حضرت حق باطن؟ چین که همه چیز مدرک قرار میگیرد ولی ذات حضرت حق است که مدرک قرار نمیگیرد، لذا این تعبیر میشه. اون وقت حالا ایشان میگویند ابن عبدالحدید و چنین معنا کرده که بطن خفیات الامور، یعنی یعلم خفیات الامور، تبعیت کردن از ابن عبدالحدید. دیگران هم شرح میسم هم به تعبیر ایشان و شرح خویی هم باز همینطور معنا کردن، عموما هم همین معنا رو کردن که بطنه یعنی علمه، بطن خفیات الامور یعنی یعلمه که اول گفتیم. ایشان به ذهنشون چنین رسیده که خیر، معنا این میشه که بطن خفیات الامور نه اون علم بباطن بل خفیات که دیگران گفتن، بلکه سار باطنن لها، باطن امور خفیه شده، یعنی ذات مقدس حضرت حق باز در ارتباط با امور خفیه هم که حساب بشود باز باطنون یعنی مخفیون، یعنی اخفا من کل خفیین نتیجه میشه. اون وقت میگویند که شاهد این که معنایی که دیگران کردن مناسب نیست این جمله دومه. چطور؟ چون در جمله دوم آمده است که و دلت علیه اعلام الظهور، که خودش باید مستقلن صحبت بشه انشاءالله. اجمالش اینه که نشانه های آشکار دلیل وجود اوست، دلیل بر حضرت حق است. زمین، آسمان، موجودات مختلف، همه چیز، و فی کل شیء له آیتون تدل على انه واحد. اعلام ظهور یعنی نشانه های آشکار که عبارت است از موجودات مختلف علوی، ارضی، آفاقی، انفسی، همه کائنات نشانه اوست، دلالت میکند بر او. اینجور به نظر ایشان آمده است که این جمله دوم مناسبش اینه که جمله اول را اونچنون که ما معنا کردیم معنا بشه، که سار باطنن، در عین این که سار باطنن که من اخفل خفیات است ولی نشانه های آشکار دلیل بر اوست، تناسب بیشتره. تا این که بگوییم که یعلم و خفیات الامور، بعد هم یه مطلب دیگری که دلت علیه اعلام و ظهور. خیر، تناسب بین این دو جمله معناییست که ما گفتیم، نه معنایی که عموم گفتن. بنابر معنایی که عموم گفتن جمله دوم هم به جای خودش یک معنای مستقل نیست، ولی تناسبی با جمله اول نداره. اما با معنایی که ما گفتیم جمله دوم تناسبش بیشتر هست، که این چنین میشه که ذات مقدس حضرت حق اخفا من کل خفی، از هر چیزی پنهانتر، در عین این که از هر چیزی آشکارتر، به خاطر اعلام ظهور، به خاطر نشانه های آشکار، بنابراین حرفای اینه که گفته شده، حالا انتخاب دیگه با خود انسانه که بله بله خیلی حرف همینه دیگه، یعنی نتیجه این دو تا مطلب همین میشه که ذات مقدس اخفا من کل خفی، مدرک به حواس ظاهره نیست، مدرک به حواس باطنه نیست، مدرک به قدرت توهم نیست، مدرک به قدرت تعقل نیست، غیب مطلق است. در عین این که نشانهای وجود او و بود او و اثبات کننده او همه جا ظاهر و آشکار است. بنابراین الحمدلله الذی بطن خفیات الامور، این عبارت شریفهی که بر این خطبه مبارکه هست تو جور معنا شد که به عرضتون رسید. بله اون وقت باید همینطور که فرمودین باید یک منی هم اضافه بکنیم و خیلی خلاف ظاهر بگیم دیگه. علا یالن بطن فرمودید، الان فرمودید بطن من خفیات الامور و حالا بطن من این اتفاقا این مطلب تو همین جمله‌ای که ایشان گفته هست، نیاز به اون نیست. وقتی میشه سار باطنن للامور الخفیه، یعنی باز امور خفیه هم به او نمیرسه، یعنی او باز از اونها هم اخفاست. اینه اون معنا هم اتفاقا از خود این معنی که ایشان گفتن استفاده میشه. بله اینم هست، اینی که من دیروز هم که بخوندم هی میگفتم تو این کلمه بطنه یه مقدار باید صحبت بشه، برای همین بود که همین تذکراتی که به ذهن میرسید اون وقت با مستنداتش گفته باشم. علی حالن بله خوب طبیعی است که در باطن بله حالا الان عبارتی که همین مطلب داره بله حالا بله ممکنه برگرده به یکی از این دو معنا، ولی به عنوان معنی سوم از خاطر شما اینجا حالا از رو بخونم که یاد داشت کردم که بطن تلوادی ای دخل تلوادی، دخل تلوادی اون وقت اینجا معنیش همین میشه که یعنی داخلون فی فل امور الخفیه، باز داخلون مثل همون حرفی سابق هست که داخلون لاک دخول شیعه فیشه اون جا خودش محفوظه و اون عبارتی که اون وقت حالا معلوم بشه که مورد نظر بوده که صحبتش بشه اینه که در شرح میثم به این صورت هست که بطنت الامر بله بطنت الوادی دخلته، یک معنای بطنه که همون علمه شد که بطن طول امر علم تو باطنه در شرح میثم اینجوره و بطن طول وادی دخل توهو. اون وقت معنای این که بطن طول وادی دخل توهو اگر با این معنایی که برای بطنه آمده بخوایم معنا کنیم همین میشه که چی؟ یعنی بطن خفیات الامور، یعنی داخل فی خفیات الامور لا کدخول شیئن فی شیئ. اینجور میشه. در هر حال نتیجتاً اگر این رو معنای سومی فرض بکنیم، سه تا معنا براش گفته میشه و توضیحاتی که در ارتباط با این عبارت شریف گفته شده اینه که فرصت گذشت تا بعد برسیم به جمله و دلت علیه علام و ظهور که اونجا به توضیحاتی لازم هست انشاءالله. اللهم صلی الله علی محمد و آله.